ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 20 مهر ماه سال 1400 برابر با 12 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. عزیزان سلام گرم همه ما در رادیو فردا را پذیرا باشید به یکایک که شما در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صفحه نخست همکاران شاهین بشیری است با آن چیزی که هیچ چیز هیچگاه بر اون پیشی نمیگیره و میدونید خبرها. بشنویم تازه ترین ها رو.
با سلام. بیش از 260 فعال مدنی و سیاسی ایران در نامه‌ای خواستار علنی بودن دادگاه دادخواهان سلامت شدند. دادخواهان سلامت مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمد رضا فقیهی وکلای دادگستری و مهدی محمودیان فعال مدنی هستند که قصد داشتند از رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و وزیر بهداشت وقت به دلیل سوء مدیریت در بحران کرونا به قوه قضاییه شکایت کنند. آنان روز 23 مرداد گذشته بازداشت و زندانی شدند. قرار است دادگاه این 4 تن روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شود. در این نامه که به امضای فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج ایران رسیده، امضای چهره‌هایی چون جعفر پناهی، محمد رسولوف، نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، پروین محمدی، شهناز اکملی و جعفر عظیم‌زاده به چشم می‌خورد. امضا کنندگان ضمن آنکه دادگاه‌های جمهوری اسلامی را ناعادلانه و فرمایشی نامیدند، نوشتند که با برگزاری آزاد همین دادگاه‌ها مردم متوجه خواهند شد که متهمان واقعی در پرونده بحران کرونا کیستند و چه کسانی باید به خاطر بازی کردن با جان میلیون‌ها ایرانی محاکمه و مجازات شوند. مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در مرحله نهایی جام جهانی 2022 قطر با نتیجه 1-1 مساوی شد. در این مسابقه که در ورزشگاه آزادی تهران و بدون تماشاگر برگزار شد، سون هیونگ مین در دقیقه 49 برای کره جنوبی و علیرضا جهانبخش در دقیقه 76 برای ایران گلزنی کردند. با این نتیجه ایران با 10 امتیاز و کره جنوبی با 8 امتیاز در رده‌های اول و دوم جدول رده‌بندی گروه آ رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی قطر قرار گرفتند. احزاب و گروه‌های مسلح شیعه عراقی تحت حمایت ایران روز سه‌شنبه نتایج انتخابات پارلمانی عراق را که به ضرر آنها بوده محکوم کردند و گفتند که به هیچ عنوان این نتایج را نمی‌پذیرند. این گروه‌ها دست‌اندرکاران انتخابات پارلمانی عراق را به دستکاری و کلاهبرداری متهم کردند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری مقتدی صدر بزرگترین برنده انتخابات است و تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را افزایش داده. ائتلاف به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق نیز دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق است. کارگران نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه و در 15 روز اعتصاب در مقابل در ورودی شرکت و سپس در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. کارگران نیشکر هفت تپه در این تجمع مجدداً خواستار اجرای مطالبات صنفی خود شدند. تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، پرداخت دستمزدهای معوقه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات، انجام عملیات کشت و خاتمه دادن به پرونده قضایی فرزانه زیلابی وکیل کارگران از خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه هستند. روز دوشنبه نورالله حسنزاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از واگذاری نیشکر هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با انتقاد از این تصمیم دولت نوشت که این اقدام برخلاف قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها و بدون تحویل رسمی شرکت از بخش خصوصی به دولتی انجام شده است.
سپاسگزارم شاهین. از شاهین بشیری میشنیدیم تازه‌ترین خبرها را و و گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نتایج اولیه انتخابات عراق همچنان در مرکز توجه است. حتی گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی نیز جدن به آن اعتراض کردند.
این اعتراضاتی که نسبت به دخالت‌های ایران و همچنین گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران که در سرکوب تظاهرات کنندگان دست داشتند باعث شد که ریزش شدیدی مشاهده باشیم در آرای نظام.
از 26th جلسه محاکمه حمید نوری در پایتخت سوئد خواهیم شنید.
حمید نوری بین ساعت 1-2 بعد از ظهر حسین را به حسینیه زندان برای اعدام میبره و این تا شب بقیه بچه ها هم به همین صورت حمید نوری برای اعدام میبرده.
اخطار در مورد امکان وقوع زلزله در تهران، آن هم در آینده‌ای نزدیک. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات عراق، گروه‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی به این نتایج اعتراض کرده و حتی تهدید به اقدام به خشونت کردند. نتیجه تا چه اندازه به ضرر آنها بوده و تهدیدشان چه بوده؟ پرسش‌هایی که با همکارم ایلیا جزایری در میان خواهیم گذاشت. ایلیا جزایری این انتخابات و واکنش‌ها به اون رو به دقت دنبال کرده و همکنون در استودیو با ماست. ایلیا، از شما بشنویم در این باره.
بله اله، یعنی میشه گفت شکست سختی خوردن طبق آرایی که اعلام شده، نتایجی که اعلام شده، نتایجی که قرار است تا 10 روز آینده بعد از دریافت شکایت ها نهایی بشن. مثلا ائتلاف الفتح که هادی العامری معاون هشت شعبی ریاستش رو بر عهده داره، در پارلمان گذشته 48 کرسی داشته، در این انتخابات فقط 14 کرسی از آن خودش رو کرده. این گروه هایی که رنه آوردن و به نوعی نزدیک به ایران حساب میشن، اگر تمام مجموع نماینده های کرسی هایی که به دست آوردن جمع کنیم 72 بیشتر نمیشن، در صورتی که تنها گروه مقتدرست 73 کرسی رو از آن خودش کرده و اینها رو نگران کرده، تا جایی که یکی از فرمانده یکی از گروه های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی که اسمش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته اگر از راه قانونی موفق نشیم به خواستمون برسیم، چون اینا میگن تو انتخابات تقلب شده، چیزی که کمیسیون انتخابات رد میکنه، میگه اگه از راه قانون موفق نشیم ممکنه دست به خشونت بزنیم و گفته ممکنه بعضی از دفاتر از جمله دفاتر جنرال صدر رو به آتش بکشیم.
ایلیا، گزارش های از حضور اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق هم منتشر شده، جزئیات این مسئله چه هست؟
حضور قاآنی در عراق رو ایران عراق رد کردن، اما گزارش های زیادی منتشر شده، تا جایی که یک دیپلمات غربی که اون هم اسمش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته قاآنی اومده به عراق برای تلاش تا این گروه های تحت نفوذ ایران بتونن نفوذ خودشون در عراق حفظ کنن، بتونن فراکسیون بزرگ پارلمان رو تشکیل بدن، اما خب به نظر میرسه مسئله هست دشوار اگر واقعا این اقدام رو کرد آقای قاآنی.
و در نهایت بر پایه نتایجی که اعلام شده، شکل کلی میدان سیاسی عراق به چه شکل خواهد بود، به ویژه اینکه جریان صدر در صدر گروهایی قرار گرفته که به پارلمان راه یافتن؟
درست اله، اگر الان روی کاغذ صحبت میکنیم وارد احتمالات نمیشیم. صدر 73 کرسی رو از آن خودش کرده، در جایگاه دوم فراکسیون تقدم ایستاده با 43 کرسی، تقدم ائتلاف سنی ریاستش رو محمد الحلبوسی رئیس پارلمان کنونی عراق بر عهده داره و بعد از اون گروه حزب دموکرات کردستان قرار داره با 32 کرسی. اینها گفتن با هم ائتلاف میکنن، الحلبوسی اعلام کرد که با صدر و آقای بارزانی ائتلاف میکنه، اینها اگر ائتلاف کنن با هم 148 کرسی رو از آن خودشون خواهند کرد. 329 کرسی در پارلمان عراق، یعنی اینها فقط 20 کرسی نیاز دارن تا بتونن دولت رو تشکیل بدن. این روی کاغذه، اما مسئله که هست الان تا محقق شدن این مسئله و با تجربه اعتراض ها راه دشوار رایزنی های زیادی باید انجام بشه، به خصوص با مواضعی که مقتدی سر گرفت. مقتدی سر نطقی تلویزیونی کرده، مواضع تندی اعلام کرده، از جمله که دخالت هر گونه دخالت خارجی رو رد کرده، گفته من نمیپذیرم دخالت خارجی رو، چه از سوی غرب باشه چه شرق چه هر گروهی، و گفته اگر این اتفاق بیفته واکنش نشون خواهیم داد، اگر به واکنش دیپلماتیک جواب نده مردمی واکنش نشون میده، یعنی مردم رو میکشونه جلوی سفارتخونه ها. مسئله دوم، مسئله در دست گرفتن سلاح به دست گروه هاست، گفته برای من این ممنوعه، حتی گروه هایی که مدعی مقاومت هستن، و این برای گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی بسیار مسئله سنگینی هست، راه سخت و دشواری در پیش است تا تشکیل دولت عراق.
منظورش اینه که سلاح فقط باید در دست ارتش عراق باشه،
در دست حکومت و گروه های نزدیک به حکومت باشه، طبق صحبتی که کردم.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همراه بودیم. اما در این رابطه رادیو فردا دیدگاه پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین در اربیل در اقلیم کردستان را نیز جویا شده است.
تغییر قانون انتخابات یکی از دلایلی بوده که احزاب و گروه‌های سیاسی که قبلا میتونستند با کاندید کردن یک نفر شناخته شده، مثلا هادی آمدی، مثلا ابو مهدی مهندس و کسانی دیگری، میتونستند که با کسب رأی بالا کرسی های بعدی پارلمانی رو هم برای خودشون به دست بیارن. اما در این قانون انتخابات که عراق 83 دایره انتخابات تقسیم شده، این باعث شده که در این مناطق محدود بتونن و رأی هیچ کاندیدی از حزب سیاسی برای هر چقدر هم که این آرا بالا باشه برای احزاب دیگه به اصطلاح منتقل نشه. یکی از دلایلی هست که تونسته که رأی سایرون یا طرفداران صدر رو به اصطلاح به نسبت انتخابات سال 2018 بسیار بالاتر بذاره. چرا؟ از اون استفاده آقای صدر که بیشتر در عرض یک جنبش پوپولیستی طرفداران اون مشهور هستند، از اعتراضات گسترده که در سال 2019 در عراق شکل گرفت و به تغییر کابینه آقای عبدالمهدی منجر شد، اینا همه باعث شده که این اعتراضاتی که نسبت به دخالت‌های ایران و همچنین گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران که در سرکوب تظاهرات کرونا ایران دست داشتن، باعث شد که آراء این احزاب ریزش شدیدی ما شاهد باشیم در آراء این احزاب، و در مقابل به نوعی استفاده آقای صدر از این اعتراضات و یک نوع گفتمان ملی‌گرایی که در این دوره از انتخابات ما شاهدش بودیم بتونه این نتایج رو کسب بکنه. مختلفت و مرد فرصت ها، یا اگه نگیم سوء استفاده از فرصت ها، میتونه بگیم به مرد فرصت ها مشهور هست در علاق، میتونه که اونی که گفته میشه از اعتراضات کمال استفاده رو بکنه، در اینی که در قدرت مشارکت داره اما طبعات بد قدرت و اطرافیان خودش رو قبول نکنه، مسئولیت رو قبول نکنه، و در اینی که در حکومت و در کابینه مشارکت داره نقش اپوزیسیون رو هم بر عهده بگیره، یعنی سعی میکنه هم قدرت رو کنترل کنه هم جریانات اپوزیسیون رو. این از یک طرف. از طرف دیگه با دور نگه داشتن گروه طرفدار خودش یا سایرون از گروه های شبه نظامی طرفدار ایران و پافشاری بر بازیابی حاکمیت و جایگاه عراق در منطقه و تأکید بر ناسیونالیسم عراقی و عربی و نزدیکی به کشورهای سنی، حداقل سعی داشته از این اعتراضاتی که بر ضد ایران بوده بهش استفاده رو بکنه، یک امیدی در دل افکار عمومی ایجاد کنه که بله، آقای صدر میتونه عراق رو در سجمونی ایران نجات بده و بتونه در این فساد گسترده و ناکارآمدی حکومت و این خطی که از نیروهای شبه نظامی هست که حتی ترور، سرکوب و حتی میتونیم بگیم که کنترل تمام ابعاد حکومت عراقی بتونه به این پایانی بده و به شدن از ایران یک حکومت ملی رو شکل بده.
از پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین در اربیل در اقلیم کردستان عراق میشنیدیم در مورد نتایج اولیه انتخابات عراق.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و هم مهمان مجله شبانگاهی ما هستید. بشنوید که روز سه‌شنبه 26 جلسه محاکمه حمید نوری در پایتخت سوئد استکهلم برگزار شد. در این جلسه خدیجه برهانی و حسین سید احمدی از کمپ مجاهدین خلق در آلبانی به عنوان شاکی و به صورت ویدیویی درباره اعضای اعدام شده خانواده هایشان صحبت کردند. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام چند هزار زندانی سیاسی در سال 1367 است. رادیو فردا با خدیجه برهانی گفتگو کرده است. اون نخست از اعدام برادرش حسین برهانی میگوید که یکی از دو برادر اعدام شده در این دوره است.
تا اونجایی که میدونم و دوستا شنیدم، یه دوستای برادرم حسین که در گوهردشت اعدامش کردن، یکیش تنسولا مرندی بود که وقتی اینا در سالن دو گوهردشت نوزه سابق با هم همبند بودن، روز 10 مرداد پاسدارای بندشون هجوم میارن و زندانیای بالای 10 سال رو از بند خارج میکنن، میبرن به فرعیا و به بندهای فرعی و انفرادی تقسیم میکنن، که نصر آمدندی برام توضیح داد که بعد از اون دیگه از حسین خبر نداشت، ولی در 15 مرداد تو راهروی مرگ که نشسته بود از زیر چشمن متوجه میشه که حسین کنارشه. ازش میپرسه دادگاه رفتی؟ حسین میگه نرفتم، ولی میرم یک دفاع جانانه از سازمان مجاهدین میکنم، که همون موقع میگه ناصریان میاد اینو میبره به اتاق هیئت مرگ، بعد از 2 دقیقه برمیگردونه و به انتهای راهروی سمت چپ که به حسینیه محل اعدام منتهی میشه منتقلش میکنه، که از اونجا حمید نوری بین ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر حسین رو به حسینیه زندان برای اعدام میبره و این تا شب بقیه بچه ها هم به همین صورت حمید نوری برای اعدام میبرده. و یک فایت دیگه هم که ازش دارم، حسین سال 66 که یکی از بچه ها اقدام به خودسوزی میکنه، در اعتصاب قضایی که به خاطر اینکه این نفر خودسوزی کرده بود به بهداری، پاسارا اینو به بهداری نمیبرن، در اعتصاب قضا یا اون شرکت میکنه، که حمید نوری بعد از 20 روز این اعتصاب قضا رو سرکوب میکنه. یه نکته دیگه هم گفتن که این همیشه برای ورزش جمعی و این چیزا شرکت میکرد. حمید نوری چون اینو میشناخت، یه کینه عجیبی به این حسین داشت، هر بار حسین برای تنبیه و شکنجه از بند خارج میکرد. این فاکتی که من ازش داشتم.
خانم برهانی، این صحبتایی که الان کردید شهادتیه که روز سه‌شنبه در دادگاه دادید؟
من شهادت دادم، فاکتی که ازش داشت و گفتم به برخی تونستم پاسخ بدم چون زمان کم بود، به برخی هم دیگه دادگاهش که سوال میکرد پاسخ میدادم.
خانم برهانی، شما چند برادر و چند نفر از خانواده خودتون رو در اعدام‌های دست جمعی سال 67 از دست دادید؟
من 2 برادرم که در اردیبهشت 67 که در زندان قزوین، چوبیندر قزوین بودن، حدوداً 30 نفر بودن که توسط که اضافه 2 برادر من به زندان گوهردشت منتقل میشن، که حسین بچه‌ها دیده بودنش و فاکتایی که ازش الان بهتون گفتم، ولی احمد مشخص نمیشه کجا اعدام میشه، ولی حدس همه این بود یا جز اون زندونیایی هن که کسی از بند بعد از اعدام نموند، یا اینکه یه سری 11 خرداد برده بودن اوین، احتمال داره که اینم جز اونا برده باشنش اوین و در اونجا اعدام کرده باشن. برادرام احمد و حسین تو قتل عام، یک برادرم علی برهانی که در سال 60 در میده شهریور 60 تیرباران شد، که وقتی جسدش رو به پدرم میدن، پدرم که خودش اینو قتلش میکنه و خودش تو قبر میذاره، برامون توضیح داد که بدنش رو سوزونده بودن و روی بدنش پشتش نوشته بودن با سیگار مرگ بر منافق. برادر دیگم مهدی که برادر بزرگم بود و زمان شاه هم زندانی بود، مرداد 61 دستگیر میشه و بعد از 1 هفته شکنجه زیر شکنجه به شهادت میرسه. برادرم حسن 15 سالش نشده بود، اول تیر 60 دستگیر میشه و زیر شکنجه برده میشه و 4 سال بلا تکلیف در زندان نگهش میدارن اردیبهشت 64 آزادش میکنن که بعد به مجاهدین میره و در عملیات چلچراغ به شهادت میرسه.
از خدیجه برهانی، یکی از شاکیان پرونده حمید نوری میشنیدیم که امروز سه‌شنبه در دادگاه او در استکهلم شرکت کرد و شهادت داد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، وکلای بازداشتی و مهدی محمودیان، فعال مدنی بازداشتی، در نامه‌ای به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی نوشتند که بیش از 33 روز در سلول‌های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و همچنین سلول انفرادی تحت فشار روحی و روانی بودند و آن را مصداق بارز شکنجه خواندند. بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، وکلای بازداشتی و مهدی محمودیان، فعال مدنی، در نامه به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی نوشتند که دلیل بازداشت آنها خودداری از امضای تعهدنامه است مبنی بر اینکه از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات نظام به خاطر سوء مدیریت کرونا شکایت نکنند. نویسندگان این نامه میگویند روز 23 مرداد امسال قصد داشتند به عنوان جمعی از شهروندان ایرانی شکوائیه‌ای علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور وقت و وزیر بهداشت او تنظیم کنند به خاطر بی‌تدبیری در مدیریت شیوع کرونا و به اتهام تسبیب در قتل غیرعمد. اما با هجوم به توصیف آنان غیرقانونی و خشونت‌آمیز 15 مأمور امنیتی قوه قضاییه به دفتر کارشان روبرو شدند و مهدی محمودیان همراه با مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی، مریم فراافراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. از این شمار آقایان محمودیان، نیلی و کیخسروی همچنان زندانی هستند. مهدی محمودیان و وکلای بازداشتی در این نامه که در 9 محور تنظیم و تهیه شده به شکایت و شرح نقض حقوق شهروندیشان پرداختند. پیشتر ابوذر نصراللهی، وکیل آرش کیخسروی، خبر داده بود که هیئت نظارت بر حقوق شهروندی از پذیرش این نامه خودداری کرده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، میگوید این نامه به شکلی کاملا حقوقی نوشته شده است.
این نامه توسط وکلای کاملا آگاه به مسائل حقوقی کشور و همچنین خب فعال مدنی شناخته شده نوشته شده و کاملا حقوقی تهیه شده. 33 روز بازداشت در سلول‌های امنیتی صحبت کردن که 23 روز اون در سلول انفرادی بوده. میدونیم که بر مبنای هم قوانین ایران که در این نامه به اون اشاره شده و هم قوانین بین المللی این مقدار زندان انفرادی شکنجه به حساب میاد. نوع برخورد در این حال که کاملا شجاعانه هست و اینکه هیچ تعهدی رو نسپردن وقتی که از اونها خواسته شده که اون شکوایی علیه رهبر، رئیس جمهور و وزیر بهداشت و دیگر مقامات رو پس بگیرن، عملا چنین کاری رو نکردن و پیگیری حقوقشون رو ادامه دادن و این نامه در واقع افراد معین جدیدی رو خطاب قرار میده که در این روند چند ده روزه اونها هم مرتکب خلاف‌های قانونی شدن حتی از زاویه قوانین جمهوری اسلام.
این در حالی است که به نوشته این سه شهروند تحقیقات مقدماتی در روز 16 بازداشت به پایان رسیده و ادامه نگهداری در شرایط خاص و غیرقانونی صرفاً برای اعمال فشار بیشتر بر بازداشت شدگان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است. بابک پاکنیا، وکیل متهمان، روز دوشنبه درباره جلسه دادگاه آنان که قرار است روز چهارشنبه 21 مهر در شعبه 29 دادگاه انقلاب برگزار شود، به رادیو فردا این طور گفت.
چون پس فردا دیگه جلسه رسیدگی شونه، امروز هم ما اومدیم وکلا پرونده رو خوندن دیگه آماده بشیم برای دفاع دیگه انشاءالله برای چهارشنبه. جلسه ایست که کیفرخواست رو در آسی کنن و وکلا دفاع خواهند. در حال سرنده‌ای که باید همکاران من همه به اجماع برسیم که چجوری باید دفاع کنیم، دفاعمون بر چه مبنایی باشه که هر متهم دو وکیل داره، بعد بالاخره وکلا با هم جلسه داشته باشن تصمیم بگیرن که چگونه باید دفاع بکنن و بر چه عنوانی برن جلو.
هیئت نظارت بر حقوق شهروندی که بر اساس گزارش ها از پذیرفتن این نامه سر باز زده، هیئتی است که بر اساس قانون موسوم به احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تشکیل شده است. این قانون در 15 اردیبهشت 1382 به تصویب مجلس و یک سال بعد به تصویب شورای نگهبان رسید و اجرایی شد. این قانون موارد متعدد نقض حقوق بشر در سیستم قضایی ایران را برشمرده و انجام آنها را ممنوع کرده است و از طرف دیگر رعایت اصولی را اجباری دانسته، از جمله اصل براءت متهم، حق دفاع و فرصت استفاده از وکیل. این قانون همچنین از جمله میگوید هر گونه شکنجه به منظور اخذ اقرار ممنوع است و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. بردن متهم به اماکن نامعلوم، زدن چشم بند، تحقیر و استخفاف متهم نیز طبق این قانون ممنوع است. برای نظارت بر حسن اجرای این قانون، هیئتی به نام هیئت نظارت مرکزی مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضاییه تشکیل شده است. رئیس قوه قضاییه هم ریاست این هیئت را بر عهده دارد. حال بر اساس گزارش ها این هیئت که وظیفه آن حمایت از حقوق شهروندی است، از پذیرفتن شکوائیه وکلای بازداشتی و یک فعال مدنی خودداری کرده است. نویسندگان این نامه همچنین در مورد دلایل خود برای شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی تأکید کردند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات در دوران همه‌گیری کرونا با بی‌تدبیری، مجیزگویی و بی‌عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی بر سلامت مردم، میلیون‌ها ایرانی را عزادار کرده یا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبرو کردند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که اگر زلزله‌ای در تهران رخ دهد شاهد چه فجایعی خواهیم بود؟ این پرسش در شرایطی مطرح می شود که احتمال وقوع زلزله در آینده نزدیک در پایتخت ایران روز به روز بیشتر مطرح می شود. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می دهد.
زنگ خطر زلزله در تهران بار دیگر به صدا در آمده است. زلزله‌ای که در صورت وقوع جان بیش از 2 میلیون نفر را خواهد گرفت. با نگاهی گذرا به مطالعات مربوط به لرزخیزی فلات ایران و گسل‌های متعدد موجود در تهران، این هشدار وجود دارد که پایتختی که از 191 سال گذشته تا کنون دچار آسیب شدیدی بر اثر زلزله نشده، هر لحظه ممکن است چنان بلرزد که یکی از بزرگترین فجایع طبیعی را در جهان رقم بزند. رضا کرمی محمدی، رئیس سابق سازمان مدیریت بحران شهر تهران، با اشاره به اینکه در شهر توکیو پیش بینی شده است که در 30 سال آینده به احتمال 70% زلزله به بزرگی 7 رو خواهد داد، گفته است پیشبینی ها برای شهر تهران نیز تقریبا به همین شکل است. او در گفتگو با خبرگزاری مهر در این حال تاکید کرده که هنوز توافقی درباره ابعاد دقیق زلزله تهران وجود ندارد و از 20 گسلی در پایتخت ایران فعال است، معلوم نیست کدام یک در آینده فعالتر خواهد شد. به گفته وی در صورت وقوع زلزله در تهران بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست می دهند که 400,000 نفر در همان دقیقه اول کشته خواهند شد. مطالعه جدید در سال 1397 نشان می دهد که در فاصله سالهای 1403 تا 1409 امکان وقوع زلزله شدید در تهران وجود دارد. طبق محاسبات علی درویش‌زاده، پدر علم زمینشناسی ایران، وقوع زلزله در تهران بازه 150 ساله است، در حالی که از وقوع آخرین زمین لرزه بزرگ در این شهر 180 سال گذشته است. این تأخیر 30 ساله به این معنی است که زمین لرزه بعدی احتمالاً شدت و بزرگی بیشتری خواهد داشت. انرژی زمین در حال جمع شدن در گسل هاست و زلزله بعدی در تهران قابلیت وقوع با بزرگی 8 را خواهد داشت. به گفته آقای کرمی محمدی، اگر زلزله با بزرگی بیش از 6.5 در تهران رخ دهد، شدت خسارات و میزان تلفات نیز فراتر از چیزهایی است که میشنویم. رشد شهری در تهران به شکل نادرست انجام شده و حدود 8 میلیون نفر از جمعیت تهران در ناحیه بسیار خطرناک قرار دارند. در سال 1392 مهداد حلوایی دبیر کمیته دفع آفات شهری و صنعتی شهرداری تهران گفته بود که اگر زلزله جدی در تهران به وقوع بپیوندد، موشها در زیر زمین زیر آوار ماندگان را تا رسیدن نیروهای امدادی می‌خورند و زنده نخواهند گذاشت. این ادعا بعد از آن توسط اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز تایید شد. گسل‌های تهران شامل گسل مشا، فشم، گسل شمال تهران، گسل نیاوران، گسل محمودیه و گسل شیان است که بسیار خطرناکند. این در حالی است که در سال 1380 آژانس بین‌المللی مطالعات زلزله ژاپن جایکا بر مبنای مطالعه وضعیت زمین، خاک، عرض خیابان‌ها، تعداد طبقات ساختمان‌ها، جمعیت تهران، شیب تهران و موارد بسیاری از این دست دو گزارش ارائه داد که بر اساس آن گسل شمال تهران و گسل جنوب تهران توانمندی زلزله به بزرگی 7 را دارا هستند. این گزارش همچنین تعداد تلفات را محاسبه کرده بود و پیش بینی می‌کرد که زلزله تهران با چند صد هزار کشته و دو برابر آن زخمی همراه باشد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به سراغ یک گزارش در روزنامه شرق بریم. روزنامه شرق در این گزارش نوشته که مجلس مصوبه ممنوعیت افشای اموال مسئولان را تایید کرده و بدین ترتیب افشای اموال مسئولان را امنیتی و محرمانه دانسته است. فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، در این مورد به رادیو فردا چنین گفته:
خط سیر این مصوبه رو میتوان در فساد سیستماتیک اقتصادی که طی سالیان متعدد در تار و پود جمهوری اسلامی تنیده شده دنبال کرد. چند ماه گذشته آقای احمد توکلی از نزدیکان به جناح اصولگرا در نوشتاری معترف شدند به این که خب این فساد سیستماتیک وجود داره و اگر حکومت هم بخواد با اون مبارزه بکنه به نوعی دچار سرنگونی میشه. در جمهوری اسلامی علارغم این که گفته میشه که حکومت دارای یک فصل الخطاب هستش، اما واقعیت این هستش که تعدد کانونهای تصمیم گیری در همون کانون اصلی قدرت هم وجود داره و اینها افرادی هستند یا گروه‌ها و جناح‌هایی هستند که از پرونده‌های یکدیگر مطلع هستند. اگر یک کانون خلع مالی و مالکیت بشه، اونهایی که در قدرت هستن که خب میتونن افشاگری بکنن، اونهایی هم که محذوف شدن از قدرت اطلاعات رو میتونن از طرق دیگر منتشر بکنن. در هر دو صورت میبینیم که شاهد این هستیم که یک نزاعی بین اینها شکل خواهد گرفت. جناح‌هایی رو داشتیم که در حال حاضر از قدرت پیاده شدن، اصلاح طلبای قدرت محور بودن یا کارگزارانی ها بودند و جناح‌هایی از این قبیل که خب دستی در رانت داشتن، دستی در مفاسد اقتصادی داشتن. اینها ممکن هستش که حالا مثلا در سال 88 هم به زندان رفته باشن، اما در هیچ یک از موارد ما ندیدیم که از اونها اموالی مصادره شده باشه، کارخونه ای، ملکی، بانکی، زمینی، چیزی مصادره شده باشه. در حال حاضر ممکن هستش که به ظاهر جناح‌های محذوف از صحنه قدرت کنار گذاشته شده باشن، اما اینها در پشت پرده با همدیگه دیل میکنن و روابط پنهان و بیزینس با همدیگه دارن. معاملات رو به خوبی طی این سالها شناختن، با کشورهای دیگه مرتبط هستن، لاین‌های ارتباطی خاص خودشون رو دارن و حکومت هم به یک نوعی من فکر میکنم که به این افراد نیاز داره. این مصوبه مجموعه تشخیص رو من فکر میکنم اینگونه میشه تفسیر کرد که جناح تازه نفسی که از کانون اصلی قدرت به مصدر کار اومده اولا میخواد اون چه که حالا باقی مانده در حال حاضر رو از آن خود بکنه، رانت ها رو خودش در دست بگیره و بین خودشون تقسیم کنن. مسئله دومی هم این هستش که اینها میخوان از اونجا که فساد سیستماتیک هستش به گونه‌ای برنامه ریزی بکنند که اون کانون از هم نپاشه و به هم نریزه. اگر بخوانم جناحین همدیگر رو اموالشون رو دارایی‌هاشون رو به سطح بیارن و به آگاهی عموم برسونن یا ثبتش بکنن، حتی به آگاهی عموم هم حتی اگر نرسه، طرف مقابل با پرونده‌هایی که در دست داره میتونه در مواردی که خب ببینه که طرف مقابل داره فشار بیشتری میاره بر اونها، اون پرونده ها رو به سطح بیاره، اونها هم میتونن این کار رو انجام بدن و این خودش موجب گسست در کانون یا کانونهای مرکزی که حول هسته مرکزی اصلی شکل گرفتن میشه و خود همین امر باعث ناامنی و اختلافات درونی شدید خواهد شد که ممکن هست با ادامه همین روند اعتبارشون در سطح جامعه بیش از پیش از بین بره. به خاطر همین هست من فکر میکنم این مصوبه به تصویب مجمع تشخیص رسید و مهر امنیتی هم به خاطر سفت و سخت کردن این قضیه بابت اینکه اینها دست به افشاگری علیه همدیگه نزنن زده شد.
در حالی که چیزی حدود 6 یا 7 دهک جامعه زیر خط فقر است، گزارشی منتشر شده که نشان میده مجلس مصوبه ممنوعیت افشای اموال مسئولان را تایید کرده و بدین ترتیب افشای اموال مسئولان امنیتی و محرمانه شده است. از فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران میشنیدیم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و گزارشی داریم در مورد اینکه در سالهای اخیر بر اساس آمار منتشر شده از طرف مقامات ایران و همچنین کشور ترکیه، روند مهاجرت ایرانیان به کشور همسایه بسیار سریع‌تر شده. گروهی از ایرانیان در چند سال اخیر با خرید خانه توانستند اقامت ترکیه را به دست آورده و ساکن آن کشور شوند. اما عده‌ای هم که به امید ساکن شدن در ترکیه خانه و زندگی و دارایی خود را به آن کشور بردند یا فروختند و بردند، موفق به گرفتن اقامت دائم آن کشور نشده و مجبور به بازگشت به ایران شدند. همکارم کیانوش فرید گزارشی داره در این رابطه.
با توجه به قیمت بسیار مناسب خانه در ترکیه نسبت به ایران، خرید خانه برای حفظ ارزش پول و همچنین گذراندن اوقات تفریحی گزینه بسیار مناسبی است برای شما و خانواده اتان. همچنین با خرید خانه در ترکیه اقامت این کشور را برای خود و خانواده دریافت می کنید. با ما همراه باشید تا شرایط خرید ملک در ترکیه در سال 2021 را برایتان تشریح کنیم. این جملات تبلیغی را همه ما دست کم چندین بار در هفته دیدیم یا شنیدیم در شبکه‌های اجتماعی یا با کمترین جستجو در اینترنت و یا در تلویزیون‌های ماهواره‌ای و یا دوستان و آشنایانی که این راه را رفتند و باقی را ترغیب می‌کنند. حالا اما هر روز گزارش هایی منتشر می شود از هجوم ایرانی ها به بازار ملک کشور همسایه. بنابر گزارش های منتشر شده مرکز آمار ترکیه، ایرانی ها در چند سال گذشته صدرنشین خریداران خانه در میان خارجی ها بودند. آمارهای ترکیه نشانگر این است که سرمایه گذاری ایرانیان در بازار مسکن ترکیه در 4 سال گذشته 10 برابر شده است. حالا هم همین مقایسه آخرین آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی درباره متوسط نرخ مسکن در تهران و شهرهای مختلف ترکیه شاهدی است بر این امر. در حالی که متوسط نرخ خانه در تهران از مرز 31 میلیون تومان در هر متر مربع عبور کرده است، ایرانی ها می توانند با مبالغی بین 10 تا 15 میلیون تومان در هر متر مربع در شهرهای مهم ترکیه از جمله آنکارا، استانبول یا آنتالیا خانه بخرند. این مسئله به همراه تورم، گرانی، بیکاری، تحریم، آسیب و مشکلات اجتماعی همه باعث شده که در چند سال اخیر قشر متوسط ایران خود را به آب و آتش بزند تا صاحب ملکی یا آینده‌ای در ترکیه باشند. این اشتیاق چنان زیاد است که سازمان آمار ترکیه میگوید ایرانی ها در سال 2020 با خرید 7189 مسکن در شهرهای مختلف ترکیه رتبه اول اتباع خارجی را داشتند که در این کشور خانه خریدند. اما بیش از پیش آنچه ایرانی ها را ترغیب به خرید خانه و سرمایه گذاری در ترکیه کرده است مسئله اقامت دائم و گرفتن پاسپورت است. موسا برزین وکیل در استانبول در گفتگوی با رادیو فردا درباره شرایط حقوقی گرفتن اقامت دائم و موقت در ترکیه میگوید.
هر شخص خارجی که در ترکیه یک ملک خریداری کنه میتواند اقامت کوتاه مدت بگیرد که معمولا یک ساله داده میشه و بعد از اون قابل تمدید است. اما اگر ارزش ملک خریداری شده بیش از 250 هزار دلار باشه، این شخص میتونه بدون رعایت اون تشریفات قانونی در عرض 6 ماه تا 1 سال تابعیت ترکیه رو اخذ کنه. هر کسی که به هر نحوی اقامت در ترکیه گرفت، هر شخص خارجی، یک سری حقوقی میتونه داشته باشه از جمله حق تحصیل، اما برای بهره‌مندی از خدمات درمانی و یا بازنشستگی باید خودش رو بیمه کنه با هزینه خودش که این حدوداً 1000 لیر در ماه براش هزینه داشته باشه، بیمه دولتی و یا بیمه‌ای که به هر حال پوشش کامل بده بحث درمان رو. با این حال اکثریت قریب به اتفاق ایرانی ها از طریق اقامت‌های کوتاه مدت و یا از طریق پناهندگی در ایران ساکن هستند. کسایی که از طریق خریداری ملک 250 هزار دلاری تونستند به اصطلاح تابعیت بگیرند درصد خیلی کمی رو شامل می‌شوند.
در حال حاضر بر اساس آمار دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تا ابتدای سال 1400 در مجموع 126 هزار ایرانی مقیم ترکیه شدند و این آمار رو به افزایش است. بشنویم با هم صدای شبنم را، یک شهروندی که در ترکیه به سر می‌برد و از تجربه خودش و اطرافیانش و آنچه دیده و شنیده می‌گوید.
اگر نتونن ملک بالای 250 هزار دلار بخرن که پاسپورت ترکیه رو بگیرن، که اونم باز قوانین خودش رو داره، مجبور میشن به اجاره کردن یا خریدن خونه هایی که قیمت های ارزون تر دارن برای اینکه بتونن کملیکشون رو سال به سال تمدید بکنن. خیلی از این خونه ها پایان کار ندارن. متاسفانه دوستان و املاک اینجا که اکثرشون هم متاسفانه باز ایرانی هستن، این ملک ها رو میفروشن با قیمت های خیلی مناسب، اما شما روی این ملک نمیتونین اقامت بگیرین و نمیتونین حتی بعدن بفروشینش. این نکته مهم هست. نکته مهم دیگه، شما وقتی با اقامت یک ساله یا همون کیملیک اینجا هستین اجازه کار ندارین، مگر اینکه کار سیاه بکنین، کار غیر قانونی با یک حقوق خیلی خیلی کم و بخور و نمیر که اینجا اصلا در حقیقت هیچ کمکی به شما نمیکنه. و اینکه وضعیت بیمتون که باز تاکید میکنم وضعیت مشخصی نداره، از طرفی باید حتما این هزینه هایی که در حقیقت هر روز در حال افزایش هستن، چه از بابت اجاره خونه، چه از بابت قبوز آب و برق و گاز، و چه از بابت لوازم اولیه زندگی مثل خورد و خوراک و تمپوش و چیزای دیگه، اینها همه به شدت رو به افزایش هستن.
حالا با همه این اوصاف، ایرانی‌ها با مهاجرت به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه در چند سال اخیر تجربه‌های متفاوتی داشتند. آنها که آنجا پا گرفتند یا سر از کشورهای اروپایی درآوردند، تا آنهایی که اندک سرمایه مالی و حتی سرمایه‌های جوانیشان را به باد دادند و شکست خورده دست خالی ماندند، سرگردان ماندند یا سرخورده و ناامید به ایران بازگشتند.
مهاجرت بسیاری از ایرانیان به کشور همسایه ترکیه، گزارشی بود از کیانوش فرید از رادیو فردا. عزیزان، دیدگاه های خودتون رو در مورد هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122113 در اختیار شما و اصلا برای شماست. حتما خاموش نمونید. سپاسگزارم از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا. سری هم بزنید به رادیو فردا.com و خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید. خدا نگهدارتون.